مخاصه و محرمه رو فرمود تکسب به اعیان نجسه، نجاسات، متنجسات، استثناءات رو مطرح کرد. نوع ثانی تکسب به اعیان طاهره، نه متنجسه، اما اعیان طاهره ای که قصد متعامله از اینها قصد نامشروعیه. مایه رو متکسب بهی، ان نوع ثانی من مایه رو متکسب بهی، مایه رو به تحریم مایه صدو به. حالا که وقت نجاست درش مطرح نیست، مایه صدو من هدف از تهیه اون کالا هدف نامشروعی. حالا اینو خودش رو دو قسم کرد، فرمود بعضی کالاها اصلا از این هدف مشروع بر نمیاد، ساختشون برای هدف نامشروعه. القسم الاول ما لا یقصد من وجودی على نحوه خاص الا الحرام، کالاهایی که با حفظ اون هیئتشون جز منفعت محرمه منفعتی ندارن، که گفت آلاف القمار و امثال ذلک، آلاف الله، آلاف القمار، هیاکل العباده، کلاهای قلابی، اینا با حفظ ریختی که دارن جز هدف حرام ازش بر نمیاد. اینا رو بحثشو کرد که حالا عمده بحثش بحث از بیع اینها بود با قصد ماده، هیئت اینها باشه مادهش مد نظر متعامله این مشاعه یا مشکل داریم. اما بحث جدیدی شروع میکنه، کالایی که هدف متعامله از اون کالا هدف حرامه، اما کالایی اینجور نیست که منحصر باشه در افاده همون مقصد حرام. کالا انگوره، از انگور مقاصد محدده فراوان میشه داشت، اما فعلا این متعامله هدفشون از این کالا هست استفاده اینا مشروعه. النوع الثانی صفحه 110-109 بود، نوع ثانی از مقاصد محرمه آنچه که یحرمو تکسبی که حرامه، خاطر تحریم مقصدش. حالا اینا رو دو قسم کرد. قسم اول اصلا ازش غیر حرام بر نمیاد، قسم ثانی نه حلال هم ازش بر میاد، اما یحصد المتعاملان منفعت محرمه. بیع انگوره، اینا قصد منفعت محرمه دارن از این هنگام معامله شون، معامله شون به انگیزه هدف حرام. این القسم الثانی، القسم الثانی ما یحصد منه کالایی که ما کالایی که متعاملان از او قصد میکنن منفعت محرمه را، تکسب به چنین کالایی با چنین انگیزه ای. خود این رو سه صورت کرده در همین صفحه. خوب دقت کنید، خود همین صورت رو در این صفحه گلاس داریم سه صورتش کرده. مبیع یک کالایی است که میشه ازش منفعت محلله بود، میشه منفعت محرمه بود، اما الان اینها منفعت محرمه رو در نظر دارن. یک صورتش اینه که اصلا ثمن رو گیر دادن، مقیدش کردن به همون منفعت محرمه که تعبیر میکنه شیخ بذل المال فی مقابل المنفعت محرمه. ثمن در برابر انگوری که خمر بسازی، شرط کردم خمر ساختن. یه وقت هست که اینجوری ثمن در قبال و در برابر و مقید باشه به اون منفعت محرمه. منفعت محرمه هدف ایناست، اما بذل الثمن در مقابل اون نیست. منفعت محرمه انگیزه شد، داعی شد. دقت کنید، خیلی جا هست شخص کالایی را میخره، پولی که میده در مقابل خود اون کالاست. اون کالا منفعت محلله داره، اما این شخص انگیزه حرام بود، اما شرط نکردن، قید نکردن منفعت محرمه را، داعی حرامه. انگور بردی میفروشی، تو توی فروشنده اون خریدار هیچ حرفی از الزام توی بای التزام مشتری این انگور رو ببره خمر درست کنه به میون نمیاد، اما هم تو میدونی هم او میدونه، این میخواد بخره و تو میخواد بفروشی برای تو بره خمر درست. یه وقت الزام و التزامه، بگید خمرسازی رو شرط ضمن عقد میکنن، شروط ضمن عقد ثمن گویا در مقابل کنه. حالا در مقابلشون هم نباشه، بالاخره اونا دخل دارن در ناحیه معوض، اما اقراضی که در ناحیه معوض نقش ندارن، دخل ندارن. اینو قسم دوم قرار بده. ما یقصد المتعاملان منفعت محرمه را، قصد المتعاملان منفعت محرمه را، یه وقت همراه با الزام و التزام بر اون منفعت محرمه، یه وقت الزام و التزام در کار نیست، ولی هر دو میدونن میخوان با این انگور چه کنن. فروشنده نمیدونه برای میتوشی اون مخواد تمر بسازه و هم که میخره مخواد تمر باشه. البته تو او رو الزام کرده باشه، اون ملتزم کرده باشه، یه حرفان نیست، علمه نه الزام و التزام. صورت اول الزام و التزام که تعبیر کرده شید بعض دوست کمن در مقابل مطبعات محرم است. چرا؟ میدونیزم گفته بودیم بعض در مقابل عین، سمن در مقابل عین، اما بالاخره اون منفعت محرمه حیث تعلیلی لاعقل داره اگر تقییدی نداره، تو دومی حیث تعلیلی نداره، جز مقارناته، تو دومی جز مقارناته. تو انگور بردی بفروشی، حالا یک کسی اومده بخره که تو میدونی این کار خمسازیه، میدونی الان به اون مقصد تو هم بیمه توشی بگی خب بالا به بخم
توی دو صورت دمن در مقابل اون مقصد محرمه واقع نمیشه دیگه.
تعبیر خود شیخ اینه که بسط المال که مقابل منفعت محرمه، اما این مقابله رو به کمک اون چی دیروز میگفتیم بعد من در مقابل منفعت محرمه نیست، در مقابل خود عینه، اما منفعت محرمه حیث تعلیلی داره. چرا پول دادی به انگور؟ برای خمر. اگر قرار باشه خمر نسازه پول نمیدی، اگر قرار باشه اجازه نده خمر بسازی، اگر شرط الزام و التزام بر خمر نباشه اصلا بهش نمیدی انگور رو. انگور به تو میدم به 100 دینار به شرط خمر بسازی، نمیخوای خمر بسازی اصلا انگور نمیدم. دومی اینجوری نیست، انگور رو میدم و هر کار میخوای بکنی، ولی خب میدونم تو میخوای خمر بسازی، فروشنده میدونه اونم میدونه. بزا میگیم دومه جز مقارناته، اولی جز قیوده. قیود شی از مقارنات شی نیست، مقارنات بتونه تفکیک بشه، قیود شی که نتونه تفکیک بشه از شی. پس بزا خیلی ساده تعبیر میکنیم، میگیم اگر انگور میفروشی به کسی، یه وقت هست الزام بایع و التزام با مشتریه، الزام ای التزام او بر این که خمر ساخته بشه این انگور، من انگور رو به هر کسی نمیدم، اونم ملتزم میشه، پولی میگیرم از تو در برابر این انگورا، انگورایی که در راستای خمرسازی به کار بره پولم در برابر بشه. اما در دومی هدف متعامله این همسازیه، الزامی از این التزام و از اون در کار نیست، البته که این قصد دارن اون چه چیز مقارنه. این دو صورت، اون صورت اول رو با شیخ دو صورتش کرده که مجموع این که سه صورت. گاهی اوقات در اون جایی که الزام و التزام هست منفعت فقط محرمه است، به سهم مثال گاهی منفعت محلله هم هست، محرمه هم هست، هر دوش. یک کنیز اومده از تو بخره، مثالی بزنه، عمه میخواد بخره، عمه مقنیه آوازخوان، غنا خب حرمت ذاتی داره، ولو زوجه برای زوجش بخونه، ولو شخص خودش برای خودش بخونه، عمه تو برای تو بخونه، همه مغنیه رو میخرن، البته که نمیخواد یه حالا صبح تا شب و شب تا صبح فقط آواز بخونه. منافع محللم از این در نظر داره، اما آوازخوانیش هم هست. پولی که میدی هم در برابر قنا مشتری الزام کرده بایع رو، برای که مبیعت باید مغنیه باشه. این هم ملتزم شده، ولی این همه میدن مغنیه. وصف القناد در ثمن دخالت داره، البته فقط اونی تو قنا رو میشد بره نباره تو بگیره همه نخره بگیره، مخواد همه باشه، مخواد زنده باشه، مخواد کارا دیگه هم بخوری، حالا مخواد خدمت هم بخوری، منافع محلل هم مخواد داشته، هر دوش چه سمت علیه دیگه. از صفحه بعد وارد میشه یکی یکی اینا رو جداگانه بحث کردن. خیلی تقسیم بندی هاش با مرزهای ظریفیه، به ذر مثلا هم جداگانه بحث شروع مونه از اونجایی که منفعت محرمه مقصوده تک باشه، منفعت محلله کنارش نباشه، و این رو هم تو معامله قید کنن. الزام باشه از بایع، التزام باشه از مشتری. از اینجا شروع میکنه و بعد این معامله بل اجماع باشه. انگور رو بفروشی، تو یه فروشنده علیه مشتری شرط کنه که تو باید این رو خمر درست کنه، او هم بپذیره. با این شرایط من انگور رو به تو بفروشم، او پولی میگیرم در برابر انگور مشروط به خمرسازیه. این معامله قطعا بود. اما اگر مشروط نکردیم، اما میدونیم مخواد خمر بسازه، تو هم قصد کردی که خمر بسازه، تو هم که میخره قصد داره خمر بسازه، اما اگر بره خمر نسازه بخوره انگور رو، تو اعتراض، حق اعتراض نداری، تو شرط زنده قرارداد که نشده حق اعتراض شد، قصد ای بود و قصدش او بود. حالا اگر اون رفت مصرف دیگری کرد، تو حق اعتراض نداری. وقتی شرط بشه، قید بشه، شرط حق اعتراض داره عند عدم عمل به شرط. اونو مسئله دوم قرار میده، مسئله سوم قرار میده ترتیبی هست. عبارت میدید هر قسم و ثانی ما یقصد، و اون کالایی که قصد میکنن متعاملان از اون کالا منفعت محرمه را، که این سه صورت داره و هو تارتن علا وجه یرجع و الى بذل المال. مراد از ما ثمنه، ثمن بند شده در مقابل منفعت محرمه. این یرجعه رو کنار حاشیه کتاب بندیتی، برگشتش به این چجوریه، چطور میشه که برمیگرده به این؟ کنار کتاب این کلمه رو بندیتی به این که شرط بشود منفعت، انتفاع به منفعت محرمه، این شرط بشه، قید بشه. نه فقط قصد بشه، قید بشه. که گویا علیه مشتری برای خودت حق اعتراض نگه میداری، که اگه توی انگلار بردی شیره درست کردی، من بیام اعتراض کنم، جایی کار کنم، مکرانه بود خواهم درست کنم، من انگور دادم، پول گرفتم، پولا در برابر انگورت به شرط خمر رو بید، شرط تخمیر،
زکات چرا شیخ میگه التزام نمیگه شرط؟ چون چرا تصریح به شرط کردن نمی کنیم که التزام؟
التزام شرط هم الزام و التزام تو بحث تو خیارات میخورید مفصل. شرط وقتی تعریف میکنن شرط رو میگن التزام در ضمن التزام آخر، این ماهیت شرط. نه التزامون فی ضمن التزام آخر، ملتزم شدن متعهد شدن در ضمن یک تعهد دیگر، قرارداد دیگر. من التزام مربوط به التزام آخر که تعریف شده مثل معاوضه بر عنف مع التزام هما، که البته التزام یک التزام هما که میگه یکیش الزام یکیش التزام، با یک الزام میکنه مشتری ملتزم میشه. ان لا يتصرف في الا بالتخمير، تصرف نشود در اون عنب الا بالتخمير. اینو شرطش کردم، قیدش کردم. پس ثمن در مقابل همین منفعت محرمه قرار میگیره. متا دیگه دیروز توضیح دادیم، نه اینکه منفعت ثمن در مقابل این منفعت محرمه باشه، ثمن در مقابل عنبه، ولی عنب مقید به این قید، عنب متقید به این قید. این قید اگر حیث تقییدی نداشته باشه حیث تعدیدی داره. چرا پول دادی به انگورا؟ چرا مشتری پول میده به انگورا؟ برای تخمیر، چون شخص چون ملتزم شده خمر درست کنه، چون ملتزم شده خمر درست کنه پول دادی، انگور بهش دادی و پول گرفتی ازش. یکی. اما گوه قاده هست نه، الزام و التزام در کار نیست. علمه علم غیر از الزام التزام، بالاتر از علم قصده. بذار صحبت خیلی زیاد میشه، بعضی رو نفرموده ایشون حالا در لابله ها میگه، گاهی اوقات فقط علمه، گاهی علاوه بر علم قصد هم هست. یه وقت میتوشه من انگیرها رو بسید که میدونم این میخواد خواهد رو کنم، یه وقت هست علاوه بر که میدونم اصلا محرکم همینه دائی بدم بیر آدم که میخواد خواهد رو کنم، میشه قصد. یک خریدار دیگه هم هست که میخواد بخوره، به او نمیدم، میدم به یک میخواد کنم برسه. این دوتا یه وقت شرط هم میکنم، به شرط کنم برسه. این شرط خونه بود که خوندی. این نگران دوم ذکر میکنه قصده، باز تنها علم نیست، قصده. مشتری داری انگورا رو میخواد برای خوردن، به او نمیدی، میدی به آدم که این برای خمس درست کنه، تو قصد کردی خمسازی این رو، اینم که میخواد بخره تو قصد خمسازی میکنه. اما الزام و التزام هم نیست. اگر همین خریداره که تو قاصد بودی او خمس درست کنه بود خورد انگورا رو، بری اعتراض کنه میگه به تو چی؟ شرط که نشده. شرط کرده باشی میتونی بری اعتراض کنه، فقط قصد. قصد که حق اعتراض نمیاره. و اخرى على وجه يكون الحرام هو الدائي الى المعاوضه، انگیزه نقید، لاقید یعنی الزام و التزام نیست، فقط دائی. این رو خیلی باید دقت کنید. این میشه حد وسط، سه تا شد. یه وقت شرط میکنی، یه وقت قصد میکنی، یه وقت علم داری. این باز تو مرحله قصد نمیرسه. اینجا نه، دائی تبینه قصد، مثل معاوضه بر اینه ما قصد ما تخمیره او. هر این و اولی این شد که در اولی اگر طرف همه درست نکنه تو میری اعتراض میکنی، در این اگر نبره خمس روز بره بری اعتراضم بکنی، خب اون میگه به تو رفت نبره، تو قصد کرده بودی، مگر من موظف ها به قصد تو عمل نبره، حق اعتراض نبره. زد اولی رو عرض کردیم منفعت المحرمه میشه قید، دومی رو عرض کردیم میشه از مقارنه نه قیود. منفعت محرمه جز مقارنه شد، جز قیود نیست. باز اولی رو دو قسم میکنه، میگه اولی گای اون منفعت محرمه تکه، گاهی در کنار اون منفعت محلمه محلله هم هست. بل اول اما ان یکون الحرام مقصودا لاقیه، یعنی فقط اما ان یکون الحرام مقصودا فقط لاقیه، یعنی فقط مثل بیع العنب علا ان یعمله علا میگه ها، یه علا که میگه بخواد بگه به اون مقصودن در اخرا اشتباه نکنید، این قصد اینجا همراه با الزام التزامه. علا علا ان یعمله طبعا ما نحوزالک میگه بعدا شوب میدی به شرط این که بود درست و این ما یکون الحرام مقصودا مع الحلال، منفعت حلال هم هست در کنار اون منفعت حرام قید، منفعت حلالی هم هست، به طوری که یکونو بذل المال به ازای هما. فقط فقط خواست قناع خب میرم نباره که بخرید دیگه، چرا عمه بخرید همین، چون زنده یه چیز دیگه است بس اونها به اینو بخرید، منافع محلله هم از زنده میتونه ببره. به حیث یکونو بذل المال به ازای هما در قبال هر دو، هم محلله هم محرم، مثل بیع جاریه مغنیه به ثمنه لو حذفیه وقوع بعضهی به ازاء صفت تقنی. اگر عمه کارگر بخوای 100 دیناره اما این صفت القنارم داره 120 خریدی، به ثمنه لو حذفی، لو حذف صفت ثمنه، ثمن برتر، به اجاره مقدمیه به ثمنی که لحاظ شده در او وقوع بعض اون ثمن در قبال صفت تقنی. پس سه مسئله شد و هنا مسائل و ثلاث. از اول شروع بکنه جایی که منفعت محرمه قید بشه و تکم باشه، نه فقط مقصود باشه بلکه قید شده و منفعت محرم تکه، محلله در کنارش نیست. مثال رایجش مثال انگوره که بفروشید به شرط این که خمر درست کنه، که اگه خمر درست نکنه میرید دعوا، چرا اینجوری کردید؟ خب این به ضرورت باید باشه. بفرمایید.
مورد آخر که مقصود باشه هم حلال هم حرام، میشه در ستا فرمش بیاده باشه هم در ستا ارمون هم شرط هم قد جنگه ستا چهار شد
نه که سه تا شد. ببینی ابتدا دو تا کرد، تارتن و اخرا، بعد اولی رو دو قسمش کرد، تقسیم ثنائیه، تقسیم وقت ثنائیه دیگه اینا در هم تداخل نمی کنه. این تقسیم صفحه 121 رو دقت کنید، ثنائی در نظرش بگیرید که راحت بشه. میگه اون منفعت محرمه یا قید میشه شرط میشه، الزام و التزام سرشه، یا قید نمیشه، الزام و التزام نشده، البته مقصود هست. تو اولی مقصوده، مقصود محل الزام و التزام، اما در دومی مقصوده بدون الزام و التزام. از اینجوری بیشتر که بنویسیمش خلاصه کنیم، میگه منفعت محرمه محرمه مقصوده، مقصوده هم هست، مقصوده دل متعامله ای. گاهی قید می شود شرط الزام و التزام نسبت به آن فرد، گاهی قید نمی شود الزام و التزام نیست، لذا در هر دوش قطع هست. اونجایی که قید می شود گاهی انحصاری، یعنی محلله در کنار اون نیست، گاهی انحصاری نیست در کنار مثلا محلله هم هست، این میشه هم به ترتیبی ذکر کرده، این میشه یک
دو،
این میشه دو، این میشه سه. اما از اول المسئله الاولى بیع العنب الا ان یعمل خمرا، الا الا معنی شرطه با این قید، بناهم در این که خمر ساخته شود، خشب الا ان یعمل سن او آلت لحن، چوب دادی به شرطی آلت لحن درست کنه، او آلت قمار، اجارت المساکن، اجارتو اکبر بیع، بیع العنب اجارت المساکن لیباع او یحرز فی هل خمر، تا خمر فروشی باز کنن اونجا، فروخته شود در او خمر یا ساخت شود، احراز حفظ انبار، حرز این انبار حفظ بشود در او خمر، انبار بشه اونجا. همچنین اجارت و سفن کشتی ها و الحموله حیوانات باربر برای حمل خمر، خب لا اشکال در فساد معامله فضلن عن حرمتی، حرمتش که مسلمه، اعانت علی الاسم و العدوان قطعا حرام، معامله هم فاسده ولا خلافه، یدل علیهم مضافاً الی کونها اعانتاً علی الاسم، نفس معامله اعانت علی الاسم، یدل علیه مضافاً الی کونها اعانتاً علی الاسم، و الی ان الالزام و الالتزام به ترک المبیع فی المنفعت المحرمت ساقطت. سه تا وجه آورده توی عبارت، دقت کنید، یکی اولاً اعانت علی الاسم حرام و از نظر شرعی به رسمیت شناخته نمیشه قطعا، یعنی بطلان، اینو دقت بکنید، نفس این معامله اعانت علی الاسم و العدوان و از نظر شرعی به رسمیت شناخته نمیشه، میشه باطل، هم حرام تکلیفی هم بطلان وضعی. یک اشکال دوم اینه که شما منفعت محرمه را قید کردید، اونم تنها و انحصاری، اون منفعت از نظر شرعی کل عدم است، و این انگور، انگور مقید به قید تخمیر، اصلا مالیت نداره، مالیت نداره، تو مال لیس به مال شرعا رو دادی در برابر پول گرفتی، میشه حرف مال به باطل، اکل المال به باطل توسط بایع، ایکال المال به باطل توسط مشتری، ایکال خوراندن، ثمن رو به باطل میخورانه به بایع، بایع هم به باطل میخوره، یعنی بلا سبب شرعی، بلا سبب مؤثر در ملکیت. به تو فرموده مضافن الى کونها اعانتا علی الاسم و مضافن الى ان الالزام از طرف بایع، التزام از طرف مشتری به ترک مبیع را در منفعت محرمه، منفعت محرمه که ساقطه هست در نظر شارع، یعنی کالعدمه. خب این الزام و التزام اکل و ایکال مال بالباطل است. ایکال خوراندن توسط مشتری به بایع. خب یدل بر اینها خبر جابر قال سألت ابو عبدالله علیه الصلاة والسلام عن الرجل یعاجر بیته فیباع فیه الخمر. یک قصد این روایت رو، در این روایت حرفی از اشتراف نیست. یک فردی خانهش رو اجاره میده، اون مستأجر در خانه خمر میفروشه، پس فروخته میشود در اون بیت خمر. حتی از شرط مثلا خیلی دقت. امام فرموده اجرتی که این مجر بگیره حرامه، و حرام هم اجرت یعنی معامله باطله، اجاره باطله. در این روایت حرف از شرط نیست. خب وقتی که حرف از شرط نباشه اجرت حرام باشه، وقتی شرط باشه به طریق اولا به اولویت قطعی، روایت اولویت قطعی دلالت داره بر حرمت. حالا در توضیحش فرموده ایشان این روایت رو یا میشه گفت اطلاق داره، شامل هر دو صورت میشه، شرط کرده یا نکرده. اگر هم بگید نه اطلاق نداره، که ظهور داره در جایی که مشتری شرط نکرده، مجر شرط نکرده، مستأجر شرط نکرده، مستأجر از پیش خود رفته کار رو کرده، خب اگر اونجا حرام باشه جای شرط کنه به طریق فإنه، این روایت اما مقیدون به ما اذا استأجره لذلك، یا مقیدش بکنیم به جایی که با استأجر مستأجر، چون معمولا در اجاره مستأجر شرط بکنه دیگه که من میخوام خانه رو برای مثلا نجاری، تو نباید حرف داشته باشی، برای مغازه داری. اما مقیدون به ما اذا استأجره لذلك، پس میشه الزام و التزام. استأجره لذلك مراد از استأجره لذلك قصد نیست، الزام و التزام. او یدل بالفحوا، یا به اولویت دلالت داره بر منحروفی، بر حرمت. بناهن علی ما سیجی، میگه خواهد آمد که بیع العنب به کسی که میدانی او رو در حرام صرف میکنه حرامه، اجاره دادن خانه به کسی که میدونی اونجا کار حرام انجام میده حرامه، و اگر شرط بکنیم سر اولا حرام، شرط حرام میکنن سر اولا حرام. بناهن علی ما سیجی من حرمت العقد مع من یعلم انه یصرف المعقود علیه الحرام. چه طریق ندانی نه معامله باطل نیست. کسی اومده خانه اجاره کنه، ما خیال میکردیم برای نشستن بکنه، حالا اجاره دادی تمام شده، بعدا فهمیدی اونجا خمر فروشی باسته، اجاره باطل نیست، اونو اونو بیگه بعد. بله بله هر کدی وقتی نفس این معامله، خود این معامله میشه اعانت علی الاسم هم به شایه، یک مصداق اعانت علی الاسم این معامله. اعانت علی الاسم شرعا حرامه، یعنی معامله که باشه به رسمیت شناخته نمیشه. خود معامله اگر خود مصداق اعانت به رسمیت شناخته نمیشه، بطلان را ها. دیگه روایت رو ذکر مونه که این روایت معارض با روایت ابن جابره، روایت ابن جابر الان دال بر حرمت، روایت جدید دال بر مدل لا بحثه. دیگه این مساله بگیم بحثه دیگه شما
اما این دیوانه جاوید، اصلا نه 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 اصلا ن نه 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 نه